تازه اگر بپذیریم که نکته مد نظر حاجی سلیمی صحیح هست، اتفاقا چه اشکالی داره که این جامع و کامل بشه و با نکته بینی که جناب آقای حاجی دلیگانی کردند ما این راه رو ببندیم و احتیاط حکم میکنه که ما استثنایی رو بر اصل 77 قانون اساسی در معاهدات بین المللی نپذیریم، کما این که تا کنون هم در هیچ موردی نپذیرفتیم. بنابراین ایراد جناب آقای حاجی دلیگانی و پیشنهادشون جامع و کامل هست و نکته‌ای که جناب آقای سلیمی مطرح فرمودن کامل نیست و میتواند استثناء داشته باشد و در تعاریف هم بعید نیست که نکاتی مغایر اصل 77 باشه، کما این که حتی تعاریف هم بایستی مد نظر اصل 77 باشه. بنابراین من موافق پیشنهاد جناب آقای حاجی دلیگانی هستم و تقاضا دارم که همکاران محترم این احتیاط رو بکنند و با تصویب این پیشنهاد در واقع احتیاط لازم بشه و نگرانی حذف بشه. تشکر میکنم.
دولت بسم الله الرحمن الرحیم. روزه یعنی بینوا را یاد کن، از خدا همواره استمداد کن. روزه یعنی عشق را آغاز کن، سفره مهر خودت را باز کن. دوستان اگر دقت بفرمایید این پیشنهاد ناقصیه. اصلاح موافقتنامه فقط در ماده 11، برای همین در اصلاح کمیسیون اون کاری که انجام داده به نظر ما کار بسیار خوبیه، یعنی اومده اصل 77 رو برای ماده 11 و اصل 125 و 139 رو اومده برای کلش اومده مطرح کرده. به نظر من کار کمیسیون کار قشنگیه. دوستان لطف کنن به این پیشنهاد رأی ندن. ممنونم.
کمیسیون همکاران محترم التفاتی بفرمایید روی موضوع. کمیسیون انرژی مقرر گردید برای تدقیق و تحدید موضوع، اصلاح و اجرا رو تفکیک بکنه، یعنی هم ما در بخش اصلاح و هم در بخش اجرا کلن او رو تفکیک بکنیم و اصلاح موافقتنامه رو صرفاً در ماده 11 رو با رعایت اصل 77 میدونیم و همچنین اصول 125 و 139 رو برای اجرای کل موافقتنامه رو با توجه به بررسی ها و مشورت هایی که با کارشناس های مربوطه و مرکز پژوهش مجلس انجام شد، اجرای کل موافقتنامه رو بر اساس اون اصل 125 139 رو کارشناسی تر و حقوقی تر میدونه. لذا با پیشنهاد برادر عزیزمون جناب آقای حاجی دلیگانی مخالفیم. متشکرم.
حاضرین 263 نفر، آغاز رای گیری.
همکاران ارجمند، رای گیری در پیشنهاد جناب آقای حاجی دلیگانی در حال انجام هست. دولت و کمیسیون مخالف هستند.
پایان رای گیری تصویب نشد.
خیلی متشکر جناب آقای علی مردانی، اجازه میفرمایید عبور کنم؟ میکروفون آقای علی مردانی روشن بفرمایید.
به نام خدا. اگر اصل 50 رو هم اضافه میکنید به ماده 11 من ادامه ندم، وگرنه این
نه ما که نمیتونیم پیشنهادتون مطرح بفهمیم.
پیشنهاد ما اینه که با توجه به اینکه انرژی خورشیدی در راستای حفاظت از محیط زیست کارایی داره و از انتشار گازهای آلاینده و آلاینده های فیزیکی و شیمیایی جلوگیری میکنه، ما در قانون اساسی خودمون اصل 50مون به این نکته اشاره داره. وقتی ما داریم یه معاهده بین المللی رو درش عضو میشیم، تعهداتی که داریم برای خودمون ایجاد میکنیم حداقل استفادهش هم بکنیم، بگیم ما در این قسمت به قانون اساسی خودمون عمل کردیم و اصل 50 رو هم در این معاهده در نظر داشتیم و داریم بهش عمل میکنیم. اصل 50 واضحا تاکید داره که در راستای حفاظت از محیط زیست ما نباید کاری کنیم که آلایندگی داشته باشیم. اینجا هم ما با توجه به اینکه 96,000 مگاوات میتونیم ظرفیت داریم که انرژی خورشیدی تولید بکنیم، ما وقتی این رو اضافه بکنیم بعدن هم جاهای دیگه میتونیم ادعا بکنیم که ما نباید تحت تحریم همچین مواردی قرار بگیریم و این در راستای حفاظت از محیط زیست هست و تکنولوژیش و فناوریش و آموزشش رو پنل‌هاش رو به ما باید بدن و ما در راستای حفاظت از محیط زیست داریم به این معاهده ملحق میشیم. فلذا یک اثر بازدارندگی ممکنه داشته باشه و بنده این پیشنهاد رو دادم که به اصول 77 و 125 و 109 قانون اساسی اصل 50 هم اضافه بشه. ممنونم.
تشکر از رعایت وقت. مخالف محترم جناب آقای محمد جلالی شماره 226 بفرمایید. جلالی
الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اصل پیشنهاد آقای دکتر علی مردانی درسته، خوبه، مناسبه، چون انرژی خورشیدی اصولا در هم در واقع همسو هستش با اون اصل 50 قانون اساسی، ولی اینکه در همه قوانین و مقرراتمون مواد قانون اساسی را یا قوانین موضوعه را اضافه بکنیم، انباشت قوانین و مقررات در واقع در قوانین موضوعه یک کار اضافیه. با اصل مطلب بنده موافقم، ولی اینکه لحاظ بشه در قانون مخالف هستم. پس با پیشنهاد آقای علی مردانی مخالفم و دوستان عزیز رأی منفی بدن. و سلام.
تشکر از رعایت وقت. موافق محترم جناب آقای سید سلمان زاکر شماره 52 بفرمایید. زاکر
بسم الله الرحمن الرحیم. خب وقتی که چند تا از این اصول قانون اساسی را میاریم، من جمله اصل 139 قانون اساسی که وقتی که طرف دعوا خارجی بشه و یا مواردی که مربوط به قراردادهای بین المللی هست، الزام کردیم که بر اساس این قانون اساسی، یعنی اون مبنا رو داریم محکم میکنیم. وقتی که اصل 139 قانون اساسی رو میاریم، خب اون که مربوط به اصل این قانون اساسی است، یکی از اصول قانون اساسی، اصل 50 قانون اساسی هم میتونه کمک کار ما باشه که محیط زیست که مال نسل‌های بعدی است و ما را موظف دانسته که از این حیات اجتماعی حفاظت کنیم و روز به روز رو به رشد داشته باشیم، طبیعیه که استناد به این اصل 50 قانون اساسی جزء ملزومات این تعهد بین المللی باشه. به نظر من حرف و پیشنهاد خوبیه.
دولت و بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی کوتاه عرض میکنم. ببینید دوستان، اولا این اصل مربوط به محیط زیست و هستش و ارتباطی هم اصلا با معاهدات نداره. ضمن این که اصل 50 رو هم مخالف محترم توضیح دادن. به هر حال انرژی پاک یعنی از آلودگی دور شدن، یعنی کمک به محیط زیست. اصل 50 هم کاملا اشاره داره و این به نظر من اصلا نیازی نیست. دوستان رأی دو بدن و ما مخالفیم.
کمیسیون همکاران محترم، در رابطه با این موضوع، اینکه اصل انرژی تجدیدپذیر مانند خورشیدی، اصل موضوع در خصوص کاهش آلاینده های در بخش محیط زیسته. یعنی ما در مقدمه اول که برای اجرای قانون هوای پاک و کل اجرای قانون اساسی اصلا این رو جز پیشنهاد و ضرورت میدونیم که این انرژی خورشیدی ایجاد بشه، لذا تقید آن به یک قانون یا یک اصل دیگه رو ما ضروری نمیبینیم و مخالف هستیم که این رو مقید بکنیم به اصل 50. متشکرم.
تذکر و اختار جناب آقای حمیدرضا گودرزی، اختار قانون اساسی 273.
همکاران 273 رو باز کنم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام و صبح بخیر خدمت همکاران عزیز و تقدیر و تشکر از بیانات راهگشا و حکیمانه مقام معظم رهبری که مثل همیشه در برابر جنگ روایت ها نسخه شفا بخش بود. جناب آقای دکتر قالیباف، همونجور که شما اگر اجازه بدن آقای رئیس گوش کنه صحبت های بنده رو. آقای رئیس، شما چندین بار فرمایش کردید بعضی از موضوعات رو به هر صورت کاملا روشن و شفافن، نیاز نیست انقدر وقت مجلس رو بگیریم. جناب عالم چندین بار تذکر فرمود. من ضمن تقدیر و تشکر از همکار عزیزم، من اصل 50 رو میخونم، یه چیزی روشن و بیانه. مگه میشه بحث انرژی خورشیدی مطرح باشه و به این موضوع دقت نشده باشه؟ من اصل 50 رو میخونم که هم موکلان عزیزم بدونن اصل 50 چیه، قطع یقین بدونن این موضوع بسیار روشنه. در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبروشی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازم پیدا کنند ممنوعه. ببین آقای رئیسی، کاملا مشخص روشن. خواهش می‌کنم وقت مجلس رو همونجوری که خود جناب عالی هم اشاره کردید گرفته نشه. سپاسگزارم.
تذکر آیین‌نامه جناب آقای محمد رضا احمدی، شماره 197.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و طاعت و عبادات دوستان قبول باشه. تذکر من آقای دکتر قالیباف. خواهش بکنم حضرت عالی این سری گوش بفرمایید.
من دارم گوش میدم.
ممنونم. تذکر من اتفاقا ماده 23 آقای دکتر قالیباف. ازم به حضور شما حضرت عالی مستحضرید، بارها هم در این مجلس پیش اومد، به دلایل استراد دوستان تذکر دادن، خارج دستور بود. گاهن پیش می اومد به دلیل اهمیت و ضرورت بعضی از مسائل اصلا اعلام می شد خارج از اصول، خارج از دستور، می خواهیم تذکر داده بشه و شما هم تذکر گوش کردید. لذا اینکه الان در تریبون رسمی بیایید بگید مثلا میخوایم دوبار شما این تذکر ندید، من گله دارم. اگرچه آقای دکتر قالیباف، شخصا به حضرت عالی ارادت دارم، هم قلبم هم به طریقی ارادت دارم، اما گله مندم. نگاه کنید، دیروز فرمایشات مقام معظم رهبری فصل الخطاب حرف ماست. اینکه آقا فرمودن باید به سمت ارزش ها، باید ها و نباید ها حرکت کنیم، فصل الخطاب. فرمودن نمیتوانیم پیرو به مبانی تمدن غربی باشیم. حضرت عالی بهتر از ما اینو درک میکنید. فرمودن با هویت خودمان را باید حفظ کنیم. کنیم، ما هویت خودمون رو داریم. اینکه فهمودن ما مسئولین، هویت اصلی نظام رو نباید از بین ببریم. اینکه نظام مبتنی بر اصول و قوانین قرآنیه. خب نگاه کنید، خود حضرت عالی هویت اصلی نظام چی بود؟ اگر میگم ارادت دارم، گله هم دارم، گله اینه. آیا دین نبود؟ آیا ارزش‌های انسانی نبود؟ آیا عدالت نبود؟ همه اینا بود. لذا تو همایش‌های رسمی، در سالن‌های رسمی، در سازمان‌های رسمی، آقای دکتر قالیباف، اتفاقاتی داره میفته که من و شما واقعا ناراحتیم از این موضوعات. اینکه وضعیت شهر و روستا الان ایام عیده، الان تابستون داره میاد، با این وضعیت فلنگاری حجاب و عفاف واقعا نگرانیم. خدا آقا فرمودند که باید به سمت ارزش‌ها، بایدها و نبایدها حرکت کنیم. میدونم شما حزب اللهی هستید، هیئت رئیسی از بهترین‌ها هستند، ما در خدمت شما هستیم، اما بعضی مواقع این ارادت به گله‌مندی هم تبدیل میشه. در صورت امیدوارم که چه خوش بی مهربون بی هر دو سر بی. ممنونم آقای دکتر.
آقای احمدی، از اینکه نطق اینجا انجام دادیم خیلی ممنون. به من تذکر میدین که رعایت کنیم، خودتونم خیلی رعایت میکنیم. همینطوری خوب نیست، خوب نیست اینطوری. خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی ممنون. ایشالله که رعایت کنم. این بعد از این حاضرین 258 نفر آغاز رای گیری.
همکاران ارجمند، پیشنهاد جناب آقای علی مردانی مطرح است، دولت و کمیسیون مخالف هستند. لطفا در رای گیری مشارکت بفرمایید.
پایان رای گیری تصویب نشد.
خیلی متشکر. در تبصره دو هم یه سری پیشنهاد داریم، اگر جناب آقای حاجی اجازه میفرمایید. اجازه نمیفرمایید. شماره 166 آقای حاجی دلیگانی، پیشنهاد اصلاح کل تبصره دو، همکاران قوانین لطفا روشن بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید همکاران عزیز، ما در آموزه‌های دینیمون هم داریم که اگر حتی دو نفر یک فعالیتی و چند نفر یک جمعی میخوان یک فعالیتی انجام بدن، یک نفر به عنوان مسئول اون جمع باشه. اینجا در تبصره دو گفته شده کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و یک نماینده با عنوان عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر اجرای موافقتنامه چارچوب تأسیس اتحادیه یاد شده توسط دستگاه اجرایی مسئول از طرف جمهوری اسلامی ایران نظارت خواهد کرد. خب این جمع رو گفته که بایستی نظارت بکنن، ولی تعیین تکلیف نکرده که چه کسی جوابگوی در واقع مجلس بایستی باشه، یا تو این جمع چه کسی مسئوله، چه کسی هماهنگ کننده هست، چه کسی اقدامی که بنا هست بشه رو مدیریت میکنه. پیشنهادی که بنده اینجا دارم دو تا پیشنهاده. یک این که تو این جمع به نظر میرسه که وزارت نیرو مسئولیت بپذیره، لذا پیشنهاد آوردیم وزارت نیرو رئیس کارگروه باشه. یعنی این جمع میخوان دور هم جمع بشن بررسی بکنن که این فعالیتی که بایستی انجام بشه، این موافقتنامه در چارچوب اون قوانینی که و قانون اساسی که بایستی فعالیت بکنه آیا انجام میشه یا نه. ما میگیم که آقا یک وزارت خونه را بگذارید رئیس، یعنی وزیر نیروش رئیس کارگروه که حداقل وقتی میخواد جلسه بگذاره یه نفر مشخص بشه کی چه کسان دیگری رو دعوت بکنه توی جلسه، چه کسی جمع‌بندی بکنه. این یک پیشنهاد. نکته بعدی جای رئیس، این نکته رو اگر جناب علی هم عنایت بفرمایید. ببینید تو تمامی جلسات قانونی که همکاران نماینده مجلس حضور پیدا میکنن، عموماً با رأی مجلس حضور پیدا میکنن. خب یعنی وقتی که مجلس بهشون رأی میده با اقتدار لازم، یعنی یک نفر از طرف کل مجلس تو اون جلسه شرکت میکنه. اینجا کمیسیون گفته که بله یه نفر از طرف کمیسیون انرژی انتخاب بشه بره تو این جمع. پیشنهادی که بنده دارم اینه که همون عضو کمیسیون انرژی باشه از همکاران عزیز کمیسیون انرژی، اما این به انتخاب مجلس باشه. حالا اگر جناب عالی هم کمک بکنه که این دو تا مطلب، پس یکی این که این جمع یک رئیس داشته باشه، دو این که نماینده از طرف مجلس هم انتخاب بشه.
مخالف محترم جناب آقای سید سلمان زاکر، شماره 52.
بسم الله الرحمن الرحیم. خواستم آقای بیت اللهی صحبت کنم، ولی خب ببینید دوستان، وقتی که از مجلس به عنوان یک عضو ناظر در این کنوانسیون بین المللی حضور پیدا میکنه، معناش چیه؟ شما بگید. نماینده وظیفه خاصی داره، اولا مجلس حتما باید اون رو انتخاب کنه. این همه ناظر داریم در محافل مختلف، در یک استان مثلا در مورد اشتغال یک نماینده انتخاب میشه، مجلس رأی میده که ناظر در امور اشتغال یک استان بشه. شما بیایید ببینید در این کارگروه های بسیار بزرگ بین المللی، اونم برای انرژی کشور، خب حتما باید مجلس انتخاب کنه، رأی بده. ثانیاً وقتی که نماینده حضور پیدا میکنه از زاویه های مختلف به این موضوع نگاه میکنه، حتما فردی که انتخاب شده تخصص این موضوع رو داره، و بعد گزارش های لازم رو برای رئیس مجلس، هیئت رئیسه و چه بسا برای کمیسیون و رئیس کمیسیون مربوطه خواهد داد. بنابراین ما هی بیاییم بگیم که آقا مسئول مربوطه چیه؟ مسئول مربوطه اولا دولته، ثانیاً وزارت نیرو هست. وقتی که میگیم دولت، منصرف میشه به خود وزارت نیرو، بناچه بسا چون مسائل بین المللی هست. برادران دوستان، ما وقتی که دولت میاریم، بیگانگان و کشورهای دیگر، اونایی که عضو هستن، دولت جمهوری اسلامی رو میشناسن، نه دستگاه مربوطه رو. اما وقتی که پای میز و مذاکره میرسیم، پای تعهداتمون، اون رئیس جمهور میستی یه طرف، وزیر نیرو میاد امضا میکنه. بنابراین به نظر من نیاز به این پیشنهاد ها نبوده. بنابراین همین پیشنهاد اولیه کمیسیون کافی است.
موافق محترم جناب آقای سید حسن هاشمی، شماره 196.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم پیشنهاد جناب آقای حاجی دلیگانی کامل هست از دو جهت. اول اینکه همون گونه که بیان کردن، اگر کارگروه در واقع رئیسش مشخص بشه، طبیعتاً بهره‌وری بهتری خواهد داشت و پاسخگو بودن در اون متبلور میشه. نکته دومی که حائز اهمیت هست این هست که در این پیشنهاد تأکید شده که نماینده ناظر مجلس که در متن پیشنهادی کمیسیون از طریق کمیسیون انرژی مجلس معرفی میشه، طبیعتاً اگر این اتفاق بیفته که همانند مسائل بسیار مهمی که ما تا به حال در ابتدای همین دوره تعداد بسیار زیادی رو رأی گیری کردیم در صحن مجلس، این اتفاق بیفته که تعیین نماینده مجلس به عنوان عضو ناظر مجلس در این کارگروه بر اساس اراده صحن مجلس تعیین بشه، اراده نمایندگان در صحن متبلور میشه و بنابراین دو تا فایده خواهد داشت. اول این که او نماینده صحن هست و مضافاً این که مکلف خواهد بود که گزارش رو هم مرتب به صحن بده. بنابراین من تأکیدم بر اینه که تعیین این نماینده اگر مطابق موارد معمول مهم توسط صحن انجام بشه این دو فایده رو داره که اولا اهتمام مجلس رو میرساند، ثانیا گزارشی که بایستی ارائه بشه به صحن ارائه خواهد شد و میتواند که در واقع آثار بسیار مطلوبی داشته باشد. لذا از نمایندگان محترم تقاضا دارم که به پیشنهاد جناب آقای حاجی دلیگانی رأی مثبت بدن که جامع تر هست.
دولت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ضمن تشکر از برادر بزرگم جناب آقای حاجی دلیگانی چند نکته رو یادآوری میکنم. اولا حضور شما عرض شود که معمولا وقتی کارگروه تشکیل میشه زمانی حرف آقای حاجی دلیگانی میتونه تحقق پیدا بکنه که بحث اجرایی مطرح باشه. اینجا بحث نظارتیه، این یک. دوم این که رئیس کارگروه وزارت نیروه و عرفاً در دولت هر دستگاهی رو تشخیص بده این دیگه اختیار به دولته. ما که نمیتونیم دولت رو تکلیف کنیم آقا تو حسن رو بذار یا حسین رو بذار، این اختیارات دولته و دولت کار خودش رو خوب میدونه. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که ما گفتیم یک عضو ناظر، شما همه قانونگذارید، خیلی از دوستان از نمایندگان قدیمی هستند، عضو ناظر در هر صورت مجلس در آیین‌نامه داخلی خودش عضو ناظر رو خودش انتخاب میکنه. این هم از این، اصلا این هم نیازی به گفتن نداره چون طبق قانون بحث ناظرین کاملا مشخصه، در ابتدای دوره معلوم میشه. نکته آخر اینه که ما گفتیم در اجرای این موافقت نامه یک هیئت نظارت میتونه، یعنی در تبصره دو اومده آقای حاجی گفتن که بر عملکرد طرفهای خارجی هم نظارت کنه. آقایون بر چند تا کشور میخواید نظارت بکنید؟ بورگینا فاسو، نمیدونم کشورهای مختلف، اصلا قابل تحقق نیست. من خواهش میکنم آقای حاجی دلیگانی یا پس بگیرن و اگر پس نمیگیرن دوستان رأی دو بدن، مخالفت بکنن، این پیشنهادم قابل عمل نیست. ممنون و متشکرم.
کمیسیون حاضرین بفرمایید. آقای لاهوتی در موضوع خواهشم.
اختیار قانون اساسی در خدمت آقای سلمان اسحاقی هستیم، شماره 141. بفرمایید اسحاقی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصل 134 اشاره میکنه که ریاست هیئت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن، اینجا تاکید میکنه به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیئت دولت میپردازد. ما امروز اگر تصمیمی بگیریم که وظایف دولت رو محدود بکنیم، پاسخگویی دولت رو هم محدود کردیم. پس اگر ما میخوایم دولت رو در مقابل مجلس پاسخگو بذاریم، اجازه بدید که این محدودیت رو ما برداریم و دولت رو پاسخگو قرار بدیم. به عنوان مثال دیروز مقام معظم رهبری اشاره کردن به ارز صادرات. دولت مکلف هستش که در مورد ارز صادرات و واردات به مجلس شورای اسلامی توضیح بده. اینی که اینجا ما تأکید میکنیم اجازه بدید که رئیس جمهور خودش تشخیص بده که چه کسی در این منصب باشه، به خاطر این هستش که یک توصیه‌ای که مقام معظم رهبری فرمودن که باید دولت در خصوص ارز صادرات و واردات پاسخگو باشه، دولت رو باید در مجلس بیاریم پاسخگو بکنیم. دیروز مقام معظم رهبری یک آدرس از صدها آدرسی که فساد ایجاد کرده در منابع اعتباری دولت یک آدرس رو نشون دادن و ما امروز کمبود منابع اعتباری نداریم در کشور. فقط باید ریشه فساد در کشور خشکانده بشه. تأکید میکنم به عنوان مثال ما در صادرات و واردات ارزهای بسیاری میلیاردها و میلیونها دلار و یورو برای صادرات و واردات گذاشتیم، یک بار نیومدیم ببینیم که این ارز آیا تخصیص پیدا کرده یا نه، اگه تخصیص پیدا کرده کجاست. پس اصل 134 جناب آقای دکتر قالیباف ریاست هیئت وزیران رو به رئیس جمهور گفته، هماهنگ ساختن تصمیمات رو هم به رئیس جمهور گفته. اینی که اینجا ما بیایم در قانون محدودیت ایجاد بکنیم و اصرار بکنیم یک نفر پاسخگو باشه، این محدود کردن وظایف دولت هست و مغایر با اصل 134 است. لذا تأکید ما این هستش که دولت باید در تمام وظایفی که داره پاسخگو باشه و رئیس جمهور به عنوان شخصی که هماهنگ کننده بین وزارتخونه هست او باید پاسخگو باشه. شاید یکی از حقوق مردم مرتبط با چند وزارتخونه باشه، به عنوان مثال واردات و صادرات هم مرتبط با وزارت اقتصاد است، هم مرتبط با وزارت سم، شاید در بعضی جاها وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان هم درگیر باشه. لذا باید دولت پاسخگو باشه که در روند واردات